Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Çarşembe 25.05.1402 29 Muharrem 1445 16 August 2023 درس 196 ارزیابی عمل کرد، خطاهای ارزیابی، ارزیابی‌های متفاوت. مسئله حکم ارزیابی‌های متفاوت. شرحش در یک قول عقلایی آمده که قبلا آدرسشو دادیم. میزان زیادی از امتیازات در ارزیابی از طریق مدیران داده می‌شود. بین شخصیت مدیران تفاوت محسوسی وجود داره. مثلا مدیری تمایل به سختگیری داره و افراد رو پایین تر از واقعیاتشون ارزیابی میکنه، در حالی که در واحد دیگر همه افراد بالاتر از واقعیت ارزیابی میشوند. این گونه خطاها با وزندهی متفاوت به مدیران مختلف و با توجه به شناختی که مدیر عامل از مدیران مختلف دارد قابل جلوگیری هستند. بعضی هم دو نوع خطا رو مطرح می کنند، یکی خطای سهلگیری، یکی سختگیری. سهلگیری وقتی رخ میده که ارزیاب همه یا اکثر ارزیابی شوندگان را خوب بالاتر از میانگین ارزیابی میکنه، دقیقا مثل معلمی که همیشه به دانش آموزان خود فارغ از توان علمی ایشان نمره بالا میدهد تا همه را راضی و خوشنود نگه دارد. تلاش در جهت راضی نگه داشتن همگان و خود را انسان خوب جلوه دادن از جمله دام‌های فراروی ارزیاب در اینجاست. چهارم خطای سختگیری است که عکس خطای سهلگیری است. در این حالت ارزیاب به اصطلاح همه را از دم تیغ می‌گذراند. حالا پس دو جور هست، دو واحد. یک قول در حقیقت یه واحدی است با یک ارزیاب، یکی یه واحدی است با یه ارزیاب، که هر کدوم ارزیابی، یکی زیاد نمره میده، یکی کم نمره میده. در صورتی که خب این راهش اینه که ارزیابا متعدد بشه. ما میگیم که سیستم ارزیابی باید منتهی بشه به یک اراده عاقله و عادله. ارزیابی متفاوت فی نفسه تهدید و خطا نیست، بلکه یک فرصت است. اتفاقا جلوی خطاها را میگیرد. حسابداری دوبل همیشه برای جلوگیری از خطا سفارش می شده، چه بسا باید ارزیاب ها متعدد و متکامل، ارزیاب های متعدد و متکاملی رو که همدیگر تکمیل می کنن وارد صحنه کرد تا مانع از خطای یکدیگر بشن. سختگیری و سهلگیری رو میتوان میانگین گرفت و نمره واقعی رو کشف کرد. و البته ارزیابی دارای شیوه‌های متفاوتی است که سختگیری و ارزیابی دارای شیوه‌های متفاوتی رو داشت که سختگیری و سهلگیری رو کشف کنه. مثلا فقط نباید به پرسشنامه یا مصاحبه اکتفا کرد. اصطلاحاً روش ترکیبی بهترین روش است که در آغاز سال تحصیلی به این مهم توجه داده شد. حالا اینجا دو بحث، ما بیایم کل ارزیاب ها رو که در سخت گیرن یا سهل گیرند رو ارزیابی متعددی که داریم بیاریم و ارزیابی شوندگان رو به دستشون بدیم. یه این بحثه که ما رو اون متمرکزیم امروز. یکی این که نه مثلا یه مدیر تو یه واحد با کارمندای خودش نمره خوب میده، یکی بد میده، یکی سخت گیره. خب آیا ما بیایم چه بکنیم؟ خب بهتر اینه که همین ارزیاب سخت گیر رو بیاریم رجب کارمندهای اینور هم بذاریم و بالعکس. حالا ما در فقه القرآن گفتیم امرهم شورا بینهم که آیه قرآنه به نوعی دال بر ارزیابی شورایی است که جلوی خطای فردی رو میگیره، من جمله سختگیری و سهلگیری متضاد رو. آیه قرآن داره شاورهم فی الامر، سوره آل عمران هست 160، اون شورا بود، این آل عمران هست. فاذا عزمت فتوکل علی الله، به دو مرحله تصمیم سازی شاورهم فی الامر و تصمیم گیری اذا عزمت فتوکل علی الله دلالت داره. یه تصمیم گیره، چند تصمیم ساز، این خودش ظهور در وحدت تصمیم گیری داره. اذا عزمت با تعدد تصمیم سازی سازگار شاورهم هم فی الامر، این هم یعنی چند تا شورا بین هم شاورهم. بعد در نتیجه میتوان از ارزیابی های متفاوت به وحدت رأی نهایی به شکل یک ارزیابی جمع بندی شده دست یافت که محصول ارزیابی های متفاوت است. پس تقریبا میتونیم بگیم که هر رأی، هر ارزیابی یک رأی و چند رأی میشه شورا بینهم. فقه الحدیث میگه قال الامام علی علیه السلام اضربوا بعض الرعی به بعض یتولد منه الصواب و مخذ الرعی مخذ السقا سقا ینتج صدید الآرا. امام علی می‌فرماید نظرات گوناگون رو در برابر هم قرار بدید تا آنچه صواب است به دست آید و اندیشه ها را همانند به هم زدن مشک برای گرفتن کره به هم بزنید تا آراء صحیح و استوار حاصل شود. سقا میشه آب آور، سقا ظاهرا مشک باشه. حالا این تو قرر و درر هست که تو پاورقی گفتیم که بعضی ها میگن ایشون اصلا مال این فردیست به نام عرض میشود ناس قاضی ناصح الدین ابوالفتح عبدالواحد بن محمد ابن عبدالواحد تمیمی آمدی. یه بار دیگه هم گفتیم که ایشون متوفای 510 هست، یعنی مال قرن ششم قمری است. قاضی بوده، منصوب به شهر آمد، از شهرهای مهم دیاربکر مال عراق. از زندگی و شرح حالش اطلاعی در دست نیست. از اون کتاب دیگه هست به نام جواهر الکلام فی احکام فالحکم والاحکام فی قصت سید الانام. مذهبش بعضی ها گفتن سنیست چون گفته علی کرم الله وجهه، اما میرزا عبدالله افندی ابن شهرآشوب علامه مجلسی او رو محدث شیعه دوازده امامی میدونه. میرزا عبدالله افندی اون عبارت رو ناشی از تقیه که کرم الله وجهه بود یا تصرف کاتبان و ناسخان میداند که اونا اومدن چون سنی بودن عبارات ایشون رو اینجوری گفت. محدث نوری با چند دلیل اثبات میکند که وی شیعه است. حالا این عبارت خود آقا جمال خونساری شخصیت شیعه محکمی اومده شعر کرده. خب اولا علی علیه السلام کلماتش هست، شعره هم خوبه. چطور میشه یه سنی بیاد عبارات امیرالمومنین به این زیبایی بچینه؟ بعضی گفتن چون سند نداره. آقای مکارم شیرازی فرمودن که مثلا این چون سند نداره قابل استناد نیست. خب خودش گفته من سند رو خودم حذف کردم. عباراتم مثل نهج البلاغه است که خب اونم سند همین حرفا رو اونجا میشه زد، ولی بیشترین شهرت رو داره و بیشترین شهرت عملی رو داره که خیلی بهش عمل میکنن. این جمله اصلا شهرت داره و مشهوره، لذا ضعف سند مجبور میشه و منجبر میشه به شهرت روایی و عملی. و چه استدلال اینه که این شرح عبارت رو هم خود آقای جمال خونساری این داره که ام خزو الرعی مخو سقا ینتج و سدید الارا تشدید داره. سقا ظاهرا به مشک میگن سقا. ساقی سقا رو میر، ما میگیم سقاه دشت کربلا، این سقاهمون مشک در حالت استعمال مجازی مجازی است، یعنی آور رو به در استعمال میکنیم در مشک. از این مجازات واسع، الان که دنیای مجازی است، البته ربط به هم نداشت. به جنبانید اندیشه را مانند جنبانیدن سقا، تا بزاید نیکوی رعی ها را. یعنی هرگاه در کاری فکر و اندیشه کنید رعی را حرکت دهید مانند حرکت سقا. خیک آب را یعنی به هر طرف حرکت دهید آن را. ایشون اصلا دیگه گفته سقا، نگفته مشک، گفته سقا. چطور مشک رو تکون میده؟ اینجوری به هر طرف حرکت دهید آن را تا ملاحظه همه اطراف و جوانب آن را بکنید، تا بعد از آن رأی درست از برای شما ظاهر بشه. ممکن است که مراد فقره اول این باشد که هرگاه در کاری با یکدیگر مشورت کنید به جنبانید رأی ها را مانند جنبانیدن سقا، خیک آب را یعنی رأی ها را بر یکدیگر بزنید تا از میان آنها رأی درستی ظاهر بشود. این آدم هایی که شکم گنده میگه خیکی، شاید از همین خیک هست که به معنی مشک، شکل شکمشون مثل مشک میشه. به هر حال نشون داره، جالبه، میگه انگیزه من از نگارش اینه که می دیده بودم که جاهز که آدم ادیبی بوده 100 کلمه گفته از امیرالمومنین، گفته او 100 تا چیه بیشتر بگو، من دیدم نکوهشش کرد. حالا آقای حسن زاده عاملی هم یه 100 کلمه داره که ما ترجمهش که یکی از آقایون ترجمهش کرد، ما هم نامه‌ای در اونجا نوشتیم، مترجم رو که کویتی بود معرفی کردیم به ایشون سال 69 و این نامه رو من تو کانال هم گذاشتم. یادگاریست از ما. من با همه گرفتاری خاطر و کوتاهی از رتبه اهل کمال، در حالی که به عجز و ناتوانی از دریافت آن چه که از فضلای صدر اول خواسته و در آن راه قدم نهاده اند و کوتاه دستی خیش را از گردیدن در میدانشان و کم وزنی خود را در میزانشان میدانم، اعتراف دارم. با این حال همت گماشتم تا آنجا که تیررس فکر من است از سخنان آن حضرت گرد آورم. اینم به اصطلاح انگیزه ایشون. خب چطور میتونه شیعه نباشه؟ ببینید، میگه با این عبارت را بکم درشتش کنیم بد نیست که شما بتونید بهتر ببینید، هرچند در محیط ورد اینو دارید. میگه من با همه گرفتاری خاطر و کوتاهی از رتبه اهل کمال، در حالی که به عجز و ناتوانی از دریافت آنچه که از فضلای صدر اول خواسته و در آن راه قدم نهادند و کوتاه دستی خیش را از گردیدن در میدانشان و کم وزنی خود را در میزانشان میدانم و اعتراف دارم، با این حال همت گماشتم تا آنجا که تیررس فکر من است از سخنان آن حضرت گرد آورم. خیلی تواضع کرد. بعد آن حضرت گفته، نگفته کرم الله وجهه. نمیشه این مجموعه به این خوبی رو راحت کنار گذاشت. عبارات از معصوم کمتر صادر میشه. و چه استدلالش حالا به حال اینه که این روایت که هم شهرت روایی دارد و هم عملی، ظاهر است که رأی‌های متفاوت باید دچار تضارب و آرا بشه تا رأی صواب و صحیح و سدید متولد و ظاهر بشه. رأی سختگیرانه و سهلگیرانه در ارزیابی به رأی معتدل و صواب منتهی شود که مثل عسل شیرین و شفاست. اینجا دو جوره، یکی این که خود مدیر عامل یا مدیر کل نتایج ارزیابی مدیران تحت امرش رو که نسبت به کارمندان ارائه دادند رو به هم بزنه و از بین اونها میانگین بگیره، روش خوب و عقلایی است. فقه العقل، عقل مستقل است که منفعت موجوده یا مستخرجه از مشورت واجب الجلب است، من جمله نتیجه تضارب ارزیابی های متفاوت. عقل میگه این ده تا ده نفر بذارید برای یه نفر که نظر بدن، از این ده تا یکی زیاد یکی کم بهترینش رو انتخاب کنید. فقه سیره، معصومین علیه السلام با وجود عصمت و بیخطایی و علم غیب اهل مشورت بودند. نمونهش پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه به شهادت کریمه شاورهم فی الامر و به دلیل مشورت در جنگ خندق با امثال معاذ جبل یا معاذ ابن جبل یا معاذ جبل و یک نفر دیگه. بر این اساس متشرعه نیز سیره بر مشورت بنا داشتند. این سیره مستمره متصله حجیت پیدا می کند و بجاست که ارزیابان نیز آراء خیش در مورد ارزیابی را به تضارب بگذارند. از اختلاف آراء ارزیابی وحدت در نتیجه شیرین را حاصل کنند و نتیجه شون حجت میشه تو سیره متشرعه و ارزیابی که متشرعه. البته فقه العقلا، عقلا مدیریت سازمان که همون عرف خاص باشد همون عرف خاص باشند، همواره به تبدیل تهدید به فرصت می اندیشند و ارزیابی های متفاوت را اینگونه حل می کنند. عبارت رو ببینید، عبارتی که بالا گفتیم تکرار کردیم، مال اقلاس: میزان زیادی از امتیازات در ارزیابی از طرف مدیران داده میشه. بین شخصیت مدیران تفاوت محسوسی وجود داره که خود این شخصیت و ادراک و نگرش رفتار رو متفاوت میکنه، آراء رو متفاوت میکنه. تو مدیریت رفتار سازمانی اینجا هم همینطوره. مثلا مدیری تمایل به سختگیری داره مثل ایکس و ایگرگ و افرادی رو پایین تر از واقعیاتشون ارزیابی میکنه، در حالی که در واحد دیگه همه افراد بالاتر از واقعیت ارزیابی میشن. مثل دوتا مدیر تو دوتا مدرسه، یک مدیر سختگیر، طلبه هاش باسوادتر میشن، یک مدیر آسانگیر، طلبه هاش بیسوادتر میشن. مثلا البته نه این که، ولی خب واقعیت اینه که ما بیایم به طور کل بخوایم بسنجیم نظرات این، بیایم بگیم که یه مدتی هم شما هم راجب طلاب ما رو هم یه نظر بده، ما هم راجب طلاب تو میایم نظر میدیم، تست میگیریم ببینیم که چی در میاد، بعد با هم مخلوط میکنیم و متضارب میکنیم، در حالی که در واحد دیگه همه افراد بالاتر هستند. این گونه خطاها با وزندهی، ببینید این راه علاجش رو این گفته اوغلا، با وزندهی متفاوت به مدیران، این سختگیره این آسونگیره، و با توجه به شناختی که مدیر عامل از مدیران دارد قابل جلوگیری است. پس ببینید خود اوغلا هم وقتی ایرادی خطاهای ارزیابی متفاوت رو میگیرد، راهش اینه که ارزیاب ها رو وزن کنیم و همچنین بهشون شخصیت هاشون رو بسنجیم و نتیجه گیری کنیم. اینم بنای اوغلا است. فقه داره که نتیجه نهایی هست و نظر مختار توش در میاد. خطای ارزیابی های متفاوت قابل پیشگیری و اصلاح است. با توانمند صدا میاد یا ما همجوری گازشو گرفتیم و به این دست فرمون جلو میریم، نمیدونیم صدا هست نیست. گفتن صدا هست. خیلی ممنون از توجه شما عزیزان و مجتهدان نظری پرداز. خطای ارزیابی های متفاوت قابل پیشگیری و اصلاح است. با توانمندسازی ارزیابان و با وزندهی به مدیران، ارزیابی کننده و تعریف شخصیت آنها به ایکس و ایگرگ، مثلا این مک گریگور نظریه ای داره، ایکس و ایگرگ، میگه بعضی مدیرها سخت گیرن ایکسن، بعضی ها آسون گیرن ایگرگن، یا برعکس. و با تضارب آرایشان در هم و اخذ میانگین از آنان، این توانمندسازی و پیشگیری و تضارب آرا واجب هم هست. یعنی تکلیف و از تکالیف قطعی سازمانی مدیرعامله که به ادله‌ای که اقامه شد باید توانمند کرد واجبه، باید پیشگیری کرد واجبه، باید آراء متفاوت متضارب رو در یکدیگر ضرب کرد. اینا تکلیف مدیرعامله، تکلیف شرعی و سازمانیشه و تکلیف قطعیشه. ما معمولا باید ارزیاب هامون رو توانمند کنیم، بگیم که این خطاها ممکنه، مثل دوره‌ای که برای داوران میگذاریم بهشون میگیم اینجور کارت زرد اینجور بدید، کارت قرمز اینجور بدید، تذکر اینجور بدید، بادی لنگویجتون یعنی بدنتون اینجور باشه، و متعادل باشید، چی باشید، این توانمندسازی و پیشگیری و تضارب آرا واجب است و از تکالیف قطعی سازمانی مدیر عامل است به ادله‌ای که اقامه شد. والله العالم. خب 9:28 شد. امروز یکم فشرده تر بحث کردیم که یک خطا جوابش بیاد. الان ما امروز این سبک رو خواستم امروز فشرده ارائه بدم که دوستان این سبک رو دنبال کنم. فقه اللغه، فقه القرآن، فقه الحدیث، فقه السیره، فقه العقل، فقه العقلا، فقه الاداره. فقه الاداره نظر نهایی و مختارتون باشه. تو هر مسئله اگه ما این جدول فقهی رو ارائه بدیم جدا جدا، بعد نظر نهایی رو بدیم، به همه ادله خواهیم رسید فقیهانه. از این روش روش خوبیست، میزان هست و ما میتونیم این سبک رو دنبال بکنیم. و حالا ما بعضی موقع بحث ها عمیق‌تر میشه، بعضی ها سره، ولی چون بحث خطاها ارزیابی زیاد هست، بعضی ها 20 شمردن، بعضی ها 7 شمردن، بعضی ها 6 شمردن، خیلی مهم نیست. مهم اینه که خطا تو ارزیابی امکان داره، پیشگیریش هم امکان داره، درمانش هم امکان داره، نتیجه از این خطاها هم برای اون آقای چیز مهمه. باید داوران رو ارزیابی کنن، مثلا ویدیو چک میارن، مثلا بازبینی میکنن، چیکار میکنن. ما باید فکر کنیم که ارزیابی‌های ما داوران ما هستند، کارمندان که ارزیابی شونده هستند بازیگران ما هستند. این ارزیابی‌ها نظر میدن. مثلا الان دیدید که مثلا مد شده اخیراً تو برنامه‌های ورزشی، تو برنامه‌های ورزشی ستاره ساز دارید، قرآنی بحث محفل بود، مداحی حسینی معلا بود، تو موزیک و اینا هم شروع شد، خوانندگی بود، بحث استندبای بود، نمیدونم که مثلا جوک میگفتن. 5-6 داور میان، چراغ جلوشونه، چراغ سفید، چراغ قرمز، چراغ زرد، فلان میزنن روش، رجیه میگیرن و نهایتا نمره میدن و بعد انتخاب میکنن. ما همچین ارزیابی‌های ما هم همینطورن. یعنی ارزیابی‌های ما داوران ما هستن، داوران رو باید تا این تیم داوری که همون هیئت جوری هم گاهی میگن، این تیم داوری باید آموزش ببینه، همینطور نیانیوز نظراتی بدن. حتی بعضی شناخته شده هستن ولی قبلا حتما باید توجیهشون کرد، بگیم آقا تو ارزیابی 20 خطا امکان داره و شما سعی کنید خطا رو مرتکب نشید. بعضی از خطاها عمدی است، ناشی از عداوت و دشمنی و تعصب هست. بعضی از خطاها نه، اصلا دیگه خطاست، مثلا طرف شخصیتش آسون گیره، شخصیتش سخت گیره. بد نیست که اینجا از توی اینترنت من براتون بیارم این داستان ایکس و ایگرگ رو، داستان مک گریگور که ایگرگ رو مطرح میکنه که اسمش هست مک گریگور. این گیروگور نیست، مک گریگور هستش. الان صفحه رو به اشتراک میذاریم. فعلا حالا من بیارمش این رو. این مک گریگور یا گرگور، به قولای خیراندیش میگن سفر به اشتراک بذاریم، چشم مورد اطاعت هست. اینجا که سفر ما هم به اشتراک بذاریم، بعد دید که کجاست این که نیست. سفر رو هم به اشتراک بذاریم. آها اینجاست، این آوردیم. حالا باید ببینیم که سفر رو هم به اشتراک بذاریم. این دوباره به اشتراک میذاریم. عرض می شود این مکگریگور هستش. خب ببینید الان درست شد؟ می بینید الان استاد؟ خیراندیش فرمودم بله، خیلی ممنون. حالا این تیره هم هست. ببینید ممکن است شما هم نام این نظریه داگلاس مکگریگور یا داگلاس مکگریگور اینجوریست شنیده باشید. در نظریه ایکس و ایگرگ انسانها را به دو دسته در محیط کار تقسیم میکنند. در نظریه ایکس بر این باورند که افراد برای پول کار میکنند، مسئولیت پذیر نیستند، عامل تحرکشان عوامل مادی ذاتن و از کار کردن بیزارند و اگر کنترل نشوند خوب کار نمی کنه. این نظریه ایکسه، بدبینی هست و این هاست. حالا اون خلاصش بود. این بد نیست که این نظرشون اینه. نظریه ایکس و ایگرگ فرضیه های نظریه ایکس اینه که نظری ایکس به نوعی اینو زیادترش کنه. اینجاست. اما در نظری ایگرگ بر این باورن که برعکس نظری ایکس انسان ها فقط دنبال پول نیستن، مسئولیت پذیرن، به دنبال احترامن و از انجام دادن کار و یادگیری کارهای جدید لذت میبرند. برای هر کدام از این نظریه ها میتوان فرضیه هایی رو در نظر گرفت. ایکسی ها میگن که همه بدن، مثلا بدبینه. ایگرگی ها آسونگیرن، خوشبینن، خوشبین هستن. فرضیه های نظریه ایکس اینه که نظریه ایکس به نوعی با مفهوم مدیریت علمی مرتبط بوده و طرفدار این موضوع است که افراد کار کردن رو دوست ندارن، باید به شدت کنترل بشن. مهمترین فرضیه های نظری ایکس رو میتوان به شرح زیر عنوان کرد. افراد تنبلن، دوست ندارن کار کنن. مردم از مسئولیت پذیری تنفر دارن، جاه طلبی ندارن. سه، مردم منافع شخصی را نسبت به منافع سازمانی در اولویت قرار میدن. این فرد گفت ایاتون باشه تو نظریه پردازی گفتیم که هر نظریه چند تا فرضیه داره. اینا فرضیه است که باید تو نظریه توضیح داده بشن، تجر و تعدیل بشن. مردم مخالف تغییرن، مردم علاقه به حل مشکلات سازمان ندارن، مردم نیاز به انگیزه دادن دارن، مردم باید کنترل و تهدید بشن. منظور مردم میتونن کارمندم باشن، گاهی با تنبیه هم بشن. پنج مورد اولش مربوط به ماهیت بشر، سه مورد مربوط به اقدامات مدیریتی است. مکگریگور اظهار داشت که طرفداران نظریه ایکس کارمندان را تنبل میداند و به روشنی آنها را تهدید میکنند. نظارت دقیق، کنترل، مجازات و غیره را عنوان ابزاری برای انجام کار می دانند. فرضیه های نظریه ایگرگ. حالا ایگرگ چی میگه؟ میگه همونطور که گفته شد نظریه ایگرگ معکوس نظریه ایکس است. از این از رویکرد انسان به مدیریت الهام گرفته که طرفدار در نظر گرفتن کارمندان به عنوان انسان نه به عنوان ماشین است. نظری ایگرگ رویکرد مثبتی دارد به مردم، به کارمند. افراد را مایل به کار کردن می‌داند که فقط برای کار نیاز به راهنمایی و انگیزه دارند. یکی اینکه کارمندان دوست دارن کار کنن، دو مردم مسئولیت پذیر و مشتاق به کار کردنن و برای رسیدن به اهداف تلاش میکنن. مردم از خلاقیتشون استفاده میکنن تا مشکلات سازمانی رو حل کنن. مردم به نظارت قوی نیاز ندارند. روش رهبری مشارکتی و مبتنی بر آزادی عمل مؤثر و کارا باقی میماند. نظریه ایگرگ اهداف افراد و سازمان رو در یک راستا میبیند. در این نظریه کارکنان مسئولیت پذیری رو دوست دارند و لازم است تا به آنها مسئولیت های داده بشه. کارکنان وظایفشون انجام میدن، از کارشون انگیزه میگیرن، خودشون رو کنترل میکنن. طبیعتا نظریه ایگرگ نظریه بروزتری است، اما به نظر شما در همه محیط های کاری میشه همه رو ایکس یا ایگرگی دید و نظر خودتون رو بدید؟ خیلی خوب، حالا ما مثلا من فرض کنید معصومیه رو اداره میکردم، بر اساس ایگرگ اداره میکردم، بنیاد رو که داریم مثلا هدایت میکنیم، مثلا فرزن ما که لیاقت نداریم نتیجه میرسونیم، ایکس و ایگرگ با هم هست، چون اینجا مجتهد پروریست. اولا آزادن بیان، آزادن برن، این ایگرگه. خب کسی که دوست نداره مجتهد چه که نمیاد، وقتش بسه رضا اوپن هست، باز هست. اما در این حال ایکس هم هست. ایکس به معنی اینه که نه اینکه مسئولیت پذیر نیستن، هستن، ولی باید تذکر داد آقا رسالتونو بنویسید، اگه ننویسید وقتون تلف میشه. خب اونا هم نکاتی دارن. نهایتا ما به چشمنداز 1410 با ایکس و ایگرگ میرسیم. حالا شما هم ممکنه تو مدیریتتون یک نظری داشته باشید. این صوت هم دارم
کست
20 و 20. این نفهمیدیم چی بود. 20 و 20 گاهی قانون پارتو اینا هم هست. به هر حال من گفتم اینم دوستان آشنا بشن و با این اصطلاحات کسی که میخواد مجتهد بشه با این شخصیت ها و این چیزا هرچی آشنا تر بشه بهتره. خب اینم یک ده دقیقه هم بابت این سپری شد. امیدوار هستیم که این خطاها رو مثلا یه ارزیاب ایکسیه یه ارزیاب ایگرگیه، مدیر عامل شخصیت ایکسی رو با شخصیت ایگرگی میشناسه، تضارب میکنه و نتیجه نهایی رو که میگیره اون مدیر عامل که مدیر کل و ارزیاب کل و اوست که باید مدیر مدرسه است. 10 تا کلاس داره، مثلا 10 تا هر مدیر داره، مدیر کلاس اولی ها، مدیر کلاس دومی ها، مدیر کلاس سومی ها، چی 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 تا به نتیجه میرسه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.